أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عابرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. جریان دعا همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید گاهی به صورت حمد و ثناست که اون خوندن الهی است، گاهی دعا به معنای سوال است، درخواست است، ادعیه که در جوامع روایی ما هست، چه در صحیفه سجادیه چه در موارد دیگر، به همه این دو قسم منقسم می شود. گاهی ملفق از این دو قسم است. بعضی از دعاها فقط حمد و ثنای الهی و ذکر اسمای حسنای خداست. بعضی از دعاها با سؤال و درخواست همراه است. البته اون دعا اون دعاهایی که با اسمای حسنای الهی شروع می شود، با همون اسما ختم می شود، در درون این خواندن خواستن هم مطرح است، منتها اون دایی که اسمای حسنای الهی را می خواند از خدا می خواهد که مظهر اون اسما بشود. اگر می گوید یا رازق یا حلیم یا صبور یا ستار یا حنان یا منان، یعنی اجعلنی صابرن ساکرن حنانن منانن رزاقن و مانندان. برای اینکه رازقین در عالم زیادن، تو خیر رازقینی، حافظها در عالم زیادن، فالله خیر حافظن، فاصل ها و داور ها در عالم زیادن، بله خیر الفاصلی، حاکم ها در عالم متعددن، بله خیر الحاکمی و مانند آن. چون اینها اوصاف فعلی خداست، یک، دیگران هرچه دارن به فعل الهی دارن، دو، اون که به اینها داد به مبدأ اینهاست از همه اینها برتر از سه، و این کسی که در اسماء الهی متوقر است می طلبد که مظهر این اسماء باشد، چهار. بنابراین در درون هر خواندن خواستنم هست، لکن اون چی که به صورت دعا مطرح است گاهی به صورت خواندن است که خدا را با حمد و ثنا یاد میکنند، گاهی به صورت سؤال است که درخواست میکنن از ذات اقدس اله چیزهایی رو میخوان. و انسانی که مضطر است، اگر مضطرب هم بشود کاری از پیش نمیبرد، ولی اگر مضطر بر اساس علام ذکر الله تسمعن القلوب مضطرب نشود، مضطر باشد، عاقلانه میداند به کجا مراجعه کند. وقتی مضطر بود و مضطر بود میشه سرگردان، به این متوسل میشه، به اون متوسل میشه، به کل هشیش متوسل میشه. اما اگر مضطر بود ولی مطمئن و مضطرب نبود میفهمد از کی بخواهد دیگر. وقتی بداند از کی بخواهد و چی بخواهد، کاملا داش مستجاب است و او مضطر را اجابت میکند. اما یجیب المضطر. مشکلات بسیار از ما این است که حوادث تلخ پیش میآید، یک ما را مضطر میکند، دو چون اون طمأنینه قلب نیست در کنار اضطراب هست، سه سرگردانیم، چهار نمیدونیم چه بکنیم. ولی اگر کسی بر اساس علاوه ذکر الله تطمئن القلوب بدوند، هیچ مشکلی نیست مگر اینکه حلش به دست خداست، هیچ راهی نیست مگر اینکه راهنمایش الهیست، خب از به خدا مراجعه میکند دیگر. لذا به ما گفتن به اینکه در مشکلاتون با ذات اقدس اله هماهنگ کنید. مطلع بعدی آن است که وجود مبارک زکریا سلام الله علیه یک خوف معقولی داشت و این است که این زندگی او بعد از رحلت او به دست پسرعموهای اسرائیلیش می افتد و این از این نگران بود. مهمترین عامل درخواست فرزند همین است که عرض کرد اینی خفت الموالی. سابقه این که خداوند به سالمندان فرزند عطا کند در دوده انبیا بود، برای که دستور مبارک ابراهیم گذشت که خدای سبحان در دوران سالمندی به ابراهیم سلام الله علیه فرزندی عطا کرد و این برای همه انبیای بعدی مشخص بود. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 39 به این صورت است: الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. این ان ربی لسمیع الدعاء در کنار وهب لی علی الکبر چند مطلب رو میفهمونه، یعنی خدای سبحان به انسان سالمند فرتود فرزند میده. یک، منشأش هم دعاست. دو، خدا هم دعا رو مستجاب میکنه. سه، این که ابراهیم سلام الله علیه فرمود خدا را سپاس که در دوران پیری به من فرزند داد، بعد با جمله اسمی تعلیل کرد فرمود تحقیقا خدای سبحان دعا را مستجاب میکند. یعنی ما در پیری دعا کردیم، خدا دعا را مستجاب کرد، با فرزند داد. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر ابراهیم اسحاق و اسماعیل، اسماعیل و اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء. که سمیع الدعاء قبلا معلوم شد که با ان الله بكل شیء سمیع فرق میکنه، خدا داره این پذیر. یه همچه سابقی در دودمان انبیا بود. وجود مبارکه زکریا هم با خبر بود که دعا اثر داره، یه پیرمردی ممکنه به وسیله دعا پدر بشه، لذا از این فرصت استفاده کرده قبل از اینکه جریان مریم مطرح بشه. منتها اون انگیزه را بیشتر کرده، تشویقی شده، ترغیب شده، عاملی روی عامل آمده، وگرنه عامل اصلیش انی خفت الموالی من ورائی بود. اینم یک اصراری که جناب زمخشری داره، جناب فخر رازی داره که منظور از این ارث، ارث نبوت است یا احیانا ارث تقوا و علم و امامت و ولایت است، و منظور این است که بعد از من پیامبری مثلا بیاید که نبوت ارث برن، اینها بیراه رفتن است. برای اینکه وجود مبارک زکریا از اون خوی آدم کشی اسرائیلی ها با خبر بود، برای اینکه قتل النبیین به غیر حق را اینا مشاهده کردن، یقتلون النبیین به غیر حق را مشاهده کردن، به قتل همال انبیاء به غیر حق را مشاهده کردن. این همه آیاتی که در قرآن کریم از روش مشعوب همین اسرائیلی ها نقل کرده است که اینها پیامبر کشی شیوه اینها بود، اینها می دیدن دیگر، چون که خودش هم در معرض شهادت بود و شهید شد. بنابراین این که میگوید من میترسم، نه از این که پیامبری نیامده و من میترسم که بدون پیامبر اینا به ضلالت بیفتند و امثال ذلک. این همه انبیا آمدن و همه بسیار از این انبیا را اینا شهید کردن. پس ترس وجود اون بارکه زکریا از این بود که این زندگی من بعد از من به دست پسرم ها میفته، اینام که آدم اشراری هم. و اینی خفت الموالیه من بعدی، من میترسم بعد از من اینا دست کار بشن. خب اگر اینها با جریان نبوت و امامت ارزیابی بشه که اینا همیشه دست بکارن، خود حضرت هم شهید کردن. از این که به خدا عرض بکند من میترسم بعد از من موالی من از اونها میترسم بعد از مرد اینا آسیب برسانن، یعنی به کی آسیب برسانن؟ یعنی من میترسم که زندگی من به دست اینا بیفته. خب البته اون تطبیق باطنی این هاست، اما اونی که اصلا میخواهد این است که یرسونی و یرسو من آل یعقوب. وجود اون باره صدیق کبرا سلام الله علیها در مجلس رسمی به همین آیه استدلال کرده است بر اینکه انبیا ارث میدن و ارث میبرن، منتها رو مال فراوانی در کار نیست. اونا اصرار دارن که این احتجاج صدیق کبرا سلام الله علیها رو نادیده بگیرن. مستحضرید که وجود باره صدیق کبرا سلام الله علیها پیغمبر نیست، امام نیست، ولی تمام سنت و سیرت اون حضرت مثل امیر المؤمنین مثل امه دیگر حجت دیگه. ملاک حجیت اسمت است نه امامت. یه کسی میخواد امام باشه میخواد نباشه، اگر معصوم یا معصوم بود تمام حرفهای او حجت الهی است. همونطوری که قول امیر المؤمنین، فعل امیر المؤمنین، امضا و تقریر امیر المؤمنین و امه دیگر علیه السلام سند فقهی فقه هاست، بیان نورانی از صدیق کرام امینه دیگه. اگر حضرت یه مطلبی فرمود کاملا میشه برابر او فتوا داد، مثل بیان امام صادق است. معیار حجیت قول اسمت اون قائل است نه امامت. او میخواد امام باشه میخواد نباشه، میخواد پیغمبر باشه. اگه کسی معصوم است یعنی حق هر رو حرف حقیقی دیگر حق دیگه. اونا میخوان این رو انکار کنن که وجود مبارک صدیق کبرا مثلا استدلالش معاذ الله درست نبود و آیه ناظر به ارث نبوت است یا تقواست یا علم است و ماننده. بس این که زکریا سلام الله علیه دارد من میترسم پسر اموهای من بعد از من مشکل ایجاد کنند، معلومه مسئله خانوادگی دیگه، مربوط به ارث نیست، مربوط به نبوت نیست. اونا که با تقوا و علم و نبوت و امامت کار نداشتن، اونا اگر کاری داشتن در مسائل سیاسی مملکت خیلی از انبیا رو شهید میکرد. این رو همینطور. و از طرفی اون که به فکر نبوت مردم است دیگه سخن از خفت المواری من ورایی و امثال ذلک ندارد که وجود مبارک است ابراهیم اون طوری که در سوره مبارکه بقره گذشت به ذات اقدس اله عرض بکند که آیه 129 سوره مبارکه بقره، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. ارشد خدایا ما حالا کعبه رو ساختیم، این معبد است، بالاخره یک متولی میخواد، یه راهنما میخواد، یه رهبر میخواد. داشتن یه معبد بدون اینکه عبادتگاه خاصی باشه، عبادتی باشه، طریقی باشه، دینی باشه، سودی ندارد. که ساختن کعبه بدون اینکه پیامبری باشه که مشکل حل نمیکنه. که بعض اینکه رو ساخت ارشد خدا یه پیامبری که این خصوصیات داشته باشه بر اینا مبعوث بکن، معلم کتاب و حکمت باشه، مزکی مردم باشه، مربی مردم باشه. این دیگه سخن از خفت المواری من ورائی و مثال ذالک نیست. اما اونی که زکریا سلام الله علیه به خدا عرض میکند معلوم شه امر خانوادگی است. و اگر هم پیامبر بخواهد دیگه نمیگوید که وجعله رب رضیا، چون که قبلا اشاره شده. پس اون که در سوره مبارکه آل عمران آمده که بعد از مشاهده مریم تشویقی شده از خدا فرزند طلب کند، هنالک دعا زکریا، این یه تشویق زائد است، یه انگیزه زائد است، یه رغبت زائد است. به مانند اون عنصر اصلی درخواست و انگیزه وجود مبارک زکریا اینه که زندگی من بعد از من به دست این پسربهای نااهل میفته. خواستن فرزند صالح هم از کار اولیای الهی است، از کار متقیان است، از کار مؤمنان است به ذات اقدس اله. ضمن نقل این جریان مردم را به همچه دعایی ترغیب کرده است. در سوره مبارکه فرقان ادعیه‌ای که برای مردان الهی و عباد الرحمن هست اینه، آیه 74 سوره مبارکه فرقان اینه: والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. خب داشتن همسر با ایمان، فرزند با ایمان و خود انسان هم امام متقیان بشه فضیلتی است. چه فضیلتی بهتر از این که انسان طرزی در جامعه زندگی بکنه که افراد با تقوا به او اقتدا کنند. این که امام اختصاص به امام ندارد، اختصاص به پیغمبر ندارد. و اجعلنا للمتقین اماما، اونا که فکر میکردن که این همچه مقامی برای مؤمنان بسیار دشوار است، چنین قرائت کردن: وجعل لنا من المتقین اماما. میبینید تو هم دوران کودکی تو میدان بازی یا اوائل اون بچه که میگه من یار کی، این به جایی نمیرسه. اون بچه که میگه کی یار من، این بالاخره به جایی میرسه. خیلی هستن که میگن وجعل لنا من المتقین اماما. خب چه همت نازلی است؟ همت آنه که انسان بگه خدایا اون توفیق را من بده که متقیان را بر اقتدا کنن. وجعلنا للمتقین اماما، ما امام اونها باشیم. چه بداره؟ این که نظیر نبوت و ولایت و امامت و معنای با اسمت هم را باشه نیست که کسبی نباشد که الله اعلم و حسبی ها جرور رسالته. نه، اینها ائمه که یهدون امر را باشد. قرض این است که هیچ خواسته مرغوبی است. ما را هم ترغیب کردن به این دعاها در اون بخش های پایانی سوره مبارک فرقان. این است که عباد الرحمن اینم یمشون کذا و یرون کذا ازا مر رو به لقه کراما. اینا دیگه مخصوص ائمه و مخصوص انبیاء و علیه و سلام نیست که، بندگان صالح خدا این طورن. اینا قرة العین تعبیر میکنن. قرة العینم یعنی چشم روشنی، معنیش نیست. وقتی انسان اشکی میریزه یا روی حزن و غم و افسردگی است، این اشک گرمه، یا در اثر دیدار فرزند یا دوستی است که سالیان متمادی به انتظار او بود، اشک شوقه. این اشک شوق اشک سرد است، اشک خنکه. این اشک خنک رو میگن قره. قار هوای سرد رو میگن. قره به معنی اشک نیست، به معنی روشنایی چشمم نیست، اون خنکی اشک است. وقتی انسان دوستش میبینه اشک شوق میریزه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود قرة عینی فی الصلاه، برای که دوستش تو نماز میدید، میدید میگه ایاکه، با او حرف میزد، ایاکه نعبد ایاکه نستعین، با او گفتگو میکرد. این که فرمود حب بلی من دنیاکم ثلاث سومی هم قرة عینی فی الصلاه همینه. من تو نور چشم منه، چشم روشنی منه، برای اینکه من نماز میبینم و اشک شوق میریزم. این اشک شوق مثل اون اشکی که برای خوف من النار است، هیچ کدوم مبتر صلات نیست، چه عشق شوق باشه چه هر دو عبادت است، چه عشق خوف من النار باشه، این میشه قرة العین. به ما هم فرمودن طرزی نماز بخون که گویا مخاطب میبینی با او حرف میزنی. از حضرت سوال کردن احسان چیست، فرمود احسان این تو طریق امام هست، در طریق اهل سنت هم هست. ابن اسیر جزری هم تو جوامعش نقل کرده که الاحسان ان تعبد الله که انک ترا، بالاتر از که انک ترا انک ترا هست. وقتی انک ترا بود آدم دوست خودش میدید اشک شوق میریزد، ولی اشک شوق ریخت میشه قرة عینی. به سلام به ما گفتن اینا حق حق هست، به این راه برید، حالا هرچی رسیدی نصیبتون شد. این خواستن فرزند صالح این نعمتی است. زندگی آدم و رو کم به دست پسر عموهای اسرائیلی بیفته خب هراسناکه دیگه. وجود مبارک زکریا عرض کرد اینی خفت الموالی من ورایی، خب اگه مسئله نبوت بود که سخن از خفت الموالی نبود. پس یک کسی به من بده که یرسونی و یرسون من آل یعقوب، این آل یعقوب را، خاندان یعقوب را، این سلسله رو حفظ بکنه و بجعل هر برزی ها. حفظ چی رو؟ نه ایشون هم راهی که دارن اینه که فهم اگه این پسر عموهای من بیان بساط خانوادی که منو به هم بزنن، اینا این مختصر مالی که من دارم، این چراغی که روشنه به دست اینا بیفته، وقتی بیفته هم مال هدر میدن هم فکر هدر میدن. اما داشتن فرزند صالح هم مال من محفوظه، هم ارز من محفوظه، آبروی من محفوظه، نام من محفوظه. ایشون هم همین راه رو دارن که وجعله رب رضیا نشان آن است که منظور نبوت نیست. البته این بیان تو تبیان مرحوم شیخ دوسی هم هست که اگر منظور این بود که ولی یعنی یرسونی و یرسو من آل یعقوب، یعنی نبوت و ارث ببرد، بعد دیگه عرض نمی کرد وجعله رب رضیا. خب اگر زکریا سلام الله علیه از خدای سبحان کسی را میخواست که وارث نبوت باشد، اگر کسی نبی هست یقینا مرضی الدین است، چگونه بعد از او عرض میکند وجعله رب رضیا؟ این وجعله رب رضیا علی وزان حبل من لدن که ذریتن طیبتن هست. در سوره آل عمران عرض کرد حبل من لدن که ذریتن طیبتن، این صفت و موصوف کنار هم ذکر کرده، اینجا صفت و موصوف هم کنار هم ذکر کرده منتها با تخلل رب، وجعله رب رضیا که قبلا گذشت که سر این که این رب تکرار شده بین دوتا مفعول جر برای همون عاطفه انگیزی و اشتیاق به رب و مانند آن است. نه، محور اصلیش چیه؟ محور اصلیش اینه که زندگی من به دست پسرم هم نیفته، وگرنه اگر اون بنی اسرائیل فاسد که انبیا رو کشتن دیگه اختصاصی به موالی او نداشت، به پسرم های اختصاص نداشت. این مشکل خانوادگی رو مطرح میکند. عرض بود اینه خفت الموالی من ورایی، وگرنه انبیا بنی اسرائیل را همین اسرائیلی ها مرتب شهید کردن. این دیگه اختصاصی به امر خانوادگی ندارد. و اینی خفت الموالی من ورایی. مطلب دیگه در جریان گفتن رب است. مستحضرید که این دعاهاشون توقیفی است. گاهی میگوین این یا رب را به امتداد نفس بگو، حتی ینقطع النفس. این یه دعاست. نظیر دعای ابو حمزه شمالی و بعضیده یا رب یا رب یا رب حتی ینقطع النفس، به یک نفس. بعدم دیگه اسمی از اسماء خاص رو ذکر نمی کند، جمله های بعدی داست. طایفی دیگه نصوصیست که می گوید این یا رب وقتی گفتی بعد بگو یا رحیم یا رحمان یا کذا و کذا، این هم یه طایف. تعریفی دیگه میگه وقتی یا ربی رو گفتی 10 بار گفتی دیگه یا رو نگو، بگو ربی. این تعریفی سوم که چند بار انسان میگه یا ربی، بعد میگه ربی اونطوری که برای کلین رضوان الله نقل کرد، این هم مطلبی است که قبلا تعبیر شده که مناداست به مناجات تعبیر میشه. وقتی انسان خودش رو نزدیک یافت، بارگاه بار یافت، دیگه ندا نیست، نجواست. وقتی نجوا شد دیگه سخن از ربه است، نه یا ربه. پس اون جاهایی که به اسمای دیگر منتقل میشه لنکته خاصه است، اون جایی که بعد از ربه باز به الله خصم میشه، چون الله اسم اعظم است، بالاتر از ربه است، ممکن است نسبت به رب نجوا باشد اما نسبت به الله ندا باشد. لذا ممکن است یا ربه که تمام شد ربه شروع بشود، ربه که تمام شد دوباره یا الله شروع بشود، چون مقام اللهی بالاتر از مقام ربوبیت است. این اسمی از اسمای الهی است، ولی نام الله میشه اسم اعظم که اینا عظیمن اونها اعظمن. بنابراین دعاها چون توقیفی است، کیفیت ورودش هم به وسیله نصوص خاصه است. اگر دعا روایتی داشتیم اینطوری که مرحوم کلی نقل بکند که اول بگویید یا ربه، بعد وقتی این یا ربه به ده رقم ده رسید بگویید ربه، نکتهش همان است که قبلا گفته شد. این حالت هایی که اینا دارن، اگر شما این رو به ادیب بدی میگه یا محذوف، اگر به مفسر بدی میگه جای یا نیست. نظیر همون ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون که اگر این رو به ادیب بدی بگو این رو ترکیب بکن، میگه این الا ليعبدون، این لام حرف جر اون متعلق به خلقتو میشه سی خلقتو، متعلق به خلقتو. اما به مفسر به حکیم بدی میگه این قایت یا مفعول له مال خلق به معنای فعل خالق نیست، قایت تای خلقتو نیست، قایت خلق به معنای مخلوق است. یعنی قایت و هدف انسان عبادت است که اگر عبادت نکرد به مقصد نرسید، نه اینکه هدف من عبادت او باشد که اگر او عبادت نکرد من به هدف نرسم. خدا در سوره ابراهیم به زبان موسی کریم فرمود مردم بگو این تکفر و انتم به من فرعز جمعی ها این الله قنی و حمید، اگر همه مردم عالم کافر باشند این چی نیست که خدا مقصد نرسیده باشد، خدا خودش مقصد است. هر فاعلی کاری را برای نیل به کمال انجام میدهد و اگر خود کمال نامحدود خواست کاری انجام بدهد دیگه برای چیزی نیست. لذا این شعر ناسواب است که کسی بگوید من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. کار خدا تا بر نمی دارد، نه برای سود است نه برای جود. فهوال جواد و این اعطا و هوال جواد و این منع، طبق تفسیری که وجود باره کرده ابراهیم کرده که از حضرت سوال کردن خدا جواد است یعنیش. پس اگر به ادیب بدیم این لیعبدون را محروم لحمی داند و متعلق به خلقتو، دیگه بررسی نمی کند که آیا مال تای خلقتوست، خلق معنی خالق است یا خلق معنی مخلوق. به یه حکیم مفسر بدی تحلیل میکند، میگه تای خلقتو غایت بردار نیست چون خودش غایته. هر فاعلی کاری را برای نیل به کمال میکند، اگر یه فاعلی کمال نامحدود بود او چون کمال نامحدود است کار از او صادر می شود، نه اینکه کار را انجام بدهد برای اینکه به جایی برسد. بنابراین آیه سوره ابراهیم حق است که این تکفر و انتم و من فرعز جمعی ها این الله غنی و حمید. قرض این است که وجود مبارک زکریا گاهی دارد یارب گاهی دارد ربه، این حالت های اینها گاهی حالت نداست گاهی حالت نجوا، ولی انگیزه اون حضرت این است که من میترسم این چراغ زندگی من، این خانه من، این اساس من به دست پسرم های نااهل بیفتد. یک کار معقولی هم هست، مطلوبی هم هست، عباد الرحمانی همچه دعایی دارن، اون حضرت همچه دعا کرده. بنابراین استدلال صدیق کبرا سلام الله علیها به این آیه که انبیا ارث میدن و ارث میبرن تام هست. خب فهبلی من لدن که ولیم و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی آغرا، که این هم گذشت که با صورت فعل ماضی کرده. فهبلی من لدن که ولیم، یعنی علل و اسباب عادی عاجزم، ولی لدالله که باشد مستحضرید که مقدور از سرش اینه که هیچ تجربه‌ای زبان نفی ندارد. علوم تجربی فقط باید حرف خودشونو بزنن. یعنی علوم تجربی میگوید ما آزمودیم که فرون بیماری از فرون راه شروع میشه، با فرون دارا هم حل میشه. همین. هیچ تجربه و هیچ علم تجربی زبان نفی ندارد. بعد اینکه او رو که نیازمون، او نمیتونه بگه دعا اثر نداره، صدقه اثر نداره، صله رحم اثر نداره، هفت حمد اثر نداره. اینا که تجریدی است و نه تجربی. این از کجا میتواند نظر بدهد به اینکه اینها اثر ندارد؟ تجربه با همه گسترهی که دارد فقط زبان اثبات دارد، اگر تجربه باشد، نه فرضیه. یعنی ما آزمودیم که فلون بیماری با فلون دارو درمان می شود، این میشه علم. اما فلون بیماری با دعا درمان نمی شود، او را اگر یک طبیب بگوید ثابت کند می شود گفت حق تو نیست، نفی کند می شود گفت حق تو نیست، شک کند میگه حق تو نیست. برای اینکه این سه مطلب یه موادی میخواد، یه میزانی میخواد. اگه کسی وارد اون مسائل ماورای طب شد، وارد علوم تجریدی شد، از تجربی به در آمد، این میتواند بگوید که ادله در این زمینه کافی هست یا ادله کافی نیست، یا هنوز من به جایی نرسیدم. اثبات و نفی و شک مال کسی است که وارد اون قلم رو بشه. کسی که در این حوزه است حتی حق شک هم ندارد. یه عالم ریاضیدان بگوید خدا هست، بگیم تو نمیتونی اثبات کنی. بگیم خدا نیست، بگیم تو نمیتونی نفی کنی. بگیم من شک دارم، بگیم تو هم حق شک نداری، بلکه ریاضیات که کاری به اون ندارد. قلم رو به علوم ریاضی کم بز، یا متصل یا منفصل. این بیاید درباره اصل عالم اظهار نظر کند که آیا اصل عالم خدایی دارد یا ندارد، ابزارش در ریاضیات نیست. ولی وقت در سطح ریاضیات بالا آمد، به حوزه فلسفه و کلام رسید، هر کدام از این سه مطلب را بگوید حق دارد. بگوید من ثابت کردم هست، ثابت کردم نیست، شک کردم. این بالاخره کار اوست، ابزار اوست. منتها در مسئله شک و نفی میگن بیراه رفتی. بنابراین در جریان علوم تجربی کسی بگوید که زن نازا در دوران سالمندی مادر نمیشه، این حق ندارد بگد، برای اینکه این با دارو این کار رو نکرده، که با دعا این کار کرده. مسئله تأثیر دعا، صدقه، صله رحم تو علوم تجربی نیست تا کسی نفی بکند. عرض کرد برم اکن با دعای فربک شقی، یا سابقه هم که داره شما در زهر زمان پیری به ابراهیم فرزند دادی، شاید وجود مبارکه زکریا که صبر کرده در دوران پیری هم شد دعایی بکند، فکر کرد که نظیر است ابراهیم بشه مثلا در اون وقت دعا اثر بکنه. دیدن جریان حضرت مریم تشویق کرده که اون بشه، شوقی بیشتری پیدا شده که هنالکه در زکریا. خب وجعله رب رضیا، حالا جوابی که میشنود یا زکریا، آیا این جواب را بلا واسطه شنی یا مع الواسطه؟ از این که نداست میسازد که مع الواسطه باشد، میسازد بلا واسطه. آیه سوره مبارکه آل عمران که قبلا گذشت این بود که نادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک. این معلوم میشه که معنی واسطه بود یک، در نماز خدای سبحان فرشته ها را فرستاده بود بشارت بدن که تو پر زن پیدا میکنی. دو، این نماز که رابطه بین خلق و خالق است و استعین و به صبر و صلات مشکل خیلی ها را حل کرده بود، مشکل وجود مبارک زکریا را حل کرده. و نادت الملائکتو و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله. محراب نه یعنی این محرابی که تو مسجد هاست، این محراب بود، اصلا نماز محراب دیگه، برای این که با شیطان انسان می جنگه تو جهاد اکبر دیگه، با نفس می جنگه، با خاطرات می جنگه، این میشه محراب. اگر چون که نماز محراب است و شخص در محراب دارد با هوس می جنگه، با خاطرات می جنگه، با شیطان می جنگه، بذار این جزء محاریب اوست. در حال نماز فرشته ها به او بشارت دادن. منوش این گونه از گفتگوها منافی با خلوص و اخلاص و قربت و اینا نیست، برای اینکه انسان با پیک خدا حرف میزنه. تازه این هم ندا بود نه نجوا. کدوم ملائکه بودن، با چه فاصله به وجود مبارک زکریا بشارت دادن، اونا رو نصوص خاصه باید معین کند. غرض این است که اگر در سوره آل عمران گذشت که ملائکه ندا دادن، با این یا زکریا که ظاهرش از خدای سبحان ندا میدهد منافات ندارد، چون اونها به اذن خدا دارن پیام خدا رو میرسانن. نظیر توفی که گاهی به خدا اسناد داده میشه، گاهی به حضرت عزرائیل، گاهی فرشته های نازل، اینم هم همینطوره. سخن فرشته هایی که مأموران الهیان سخن پروردگار تلقی میشه که الان تلیعه اذان است. والحمدلله رب العالمین.